بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و جماعت سابق. سپاسگزارم از تشریف فرمایی همگان که مجلس رو با حضورتون گرم میکنید و متکلم رو بر سر شوق میآورید. ما به امروز عرض کنم 52 جلسه است از جلسات شرح دفتر اول مثنوی. خوشبختانه و شاکریم هم از عزیزان هم از خداوند تبارک و تعالی که توفیق رفیق ما کرد و تا اینجا راه رو پیموده ایم و انشاءالله بقیت راه رو هم در معیت عزیزان خواهیم پیمود. خب ما به قصه رسیدیم از قصه های کلیله و دمنه که جناب مولانا آغاز کرد تا از خلال این داستان به ما درس توکل بدهد و همچنین موضوع جبر و اختیار که دو مسئله فوق العاده مهم و مورد توجه او هستند رو پیش بکشد و دغدغه‌های خود رو با ما در میان بگذارد و نکات حکیمانه ای رو به ما بیاموزد. گفته بودم که قصه جبر و اختیار در سراسر مثنوی پخش است و یک جریان جاری است. موضوعی است که هیچگاه گریبان مولانا رو رها نکرده است و تا آخر عمر هم با او بوده است و عجب نیست. تنها مولانا نیست، ما هیچ متفکری حکیمی رو سراغ نداریم که به این مسئله فوق العاده مهم نیندیشیده باشد و هیچ حکیمی رو هم سراغ نداریم که نقطه و مهر پایان برای این مسئله نهاده باشد، یعنی جواب قطعی و نهایی اون رو به دست داده باشد. قصه ایست که ادامه دارد و تا وقتی که بشریت برپاست این مسئله هم برپا خواهد بود، به جهت اینکه از درون جان ما می‌جوشد و ما وقتی با مسئله جبر و اختیار روبرو می‌شویم گویی گریبان خود رو گرفته ایم، نه گریبان یک مسئله بیگانه رو که می‌خواهیم اون رو حل کنیم یا حل نکنیم، بلکه می‌خواهیم گره وجود خودمون رو باز کنیم و این گره نیم گشوده و نیم بسته باقی مانده است و هر نسلی از حکیمان و متفکران و فیلسوفان می کوشند تا به نوبه خود پاسخی آماده کنند و قدمی ما رو به پیش ببرند. اشاره کرده بودم که مولانا به ما می گفت که این مسئله حل نشدنی است، رازی است که گشودنی نیست و به قول مولانا و به زبان الهیاتی خداوند می‌خواهد که این مسئله ناگشوده بماند. راه حلی هم که مولوی ارائه می‌کرد این بود که اساساً از طریق تفکر و گره‌گشایی‌های تحلیلی و عقلانی نمی‌توان به حل این مسئله نزدیک شد. اون چه می‌تواند حل این مسئله را در اختیار ما بگذارد عاشقی است نه عاقلی. اون که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد است. یعنی وقتی که شما عاشقانه با خداوند مواجه می شوید نه عاقلانه و وقتی که عاشقانه با طبیعت در می آمیزید نه عاقلانه. عاقلانه در آمیختن با طبیعت یعنی تکنولوژی، یعنی سواری گرفتن از طبیعت، یعنی در آویختن با او و به ستیز برخواستن با او. اما با طبیعت آشنا بودن، یکی شدن و یک پارچه شدن طبیعت دیگری رو به آدم نشان میدهد. همچنین است با خداوند. روی کرده طلبکارانه با خداوند آدمی رو به مسئله جبر و اختیار می افکند که رهایی هم ندارد. اما روی کرده عاشقانه پاک جواب دیگری در اختیار ما قرار میدهد. اینها نکاتی است که به تفاریق مولانا در مثنوی آورده، جایی بیشتر حوصله داشته مطلب رو بازتر کرده، گاهی هم خیلی بسته و فشرده و مجمل نهاده ورد شده. خود او هم احوال مختلف داشته است، در حالی احساس جبر می کرده، در حال دیگری احساس اختیار می کرده. یک جا حس می کرده که در پنجه و در قبضه نیروهای طبیعت و نیروهای ملکوتی و الهیاتی چنان گرفتار شده که موجه بر هم نمیتواند بزند، لذا از جبر سخن میگه. گاهی هم چنان احساس پهلوانی و سوار بودن بر موج میکند که راحت به پیش میراند و نغمه های مختارانه سر میدهد. این قصه در همه شعرا جاریست، در حافظ هم جاریست. به همین سبب هم گاهی شما در سخنانشون تناقض میبینید، ولی این تناقض مربوط به تناقضی است که در احوال اونهاست نه در افکار اونها. یعنی یک روز خودشون رو آزاد میبینن، یک روز خودشون رو در بند میبینن. یک جا گزارش در بند بودن رو میدهد، یک جا گزارش آزاد بودن رو. مولانا خودش از قصه تناقض در احوال زیاد سخن گفته. شمس تبریزی: تناقض چیست در احوال دل؟ گه اسیر عشق باشد گه ز عشق آواره‌ای. میبینید تناقضی رو اینجا بیان میکند که گاهی دل اسیر عشق است، گاهی آواره عشق است، یا آزاد. یا در جای دیگری در مثنوی میگوید که عمرها بر طبل عشقت ای صنم، این نفی قتلی حیاتی میزنم، از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. گرچه که این شعر تنین عاشقانه داره که داره، اما یک مفهوم بلندی رو هم در خودش جا داره و اون مفهوم تناقضهای دل است. یعنی دلی که گاهی به این سو می رود گاهی به اون سو می رود، گاهی اسیر عشق است گاهی آواره از عشق است، گاهی اسیر جبر است گاهی اسیر اختیار است. قصه مفصل است. ما در خودمون اگر این تلاطم ها رو کمتر میبینیم، به خاطر این است که روح ما راکد است، حرکت نمی کند. اما روح هایی که تند روند و جست و خیز دارند، حرکت سریع دارند، به این سو و اون سو میروند، احوال متخالف رو تجربه میکنند. خب این نکات مقدماتی باشه. قصه ای که از کلیله و دمن مولانا برای ما نقل میکنه، قصه یه ساده است. من خود کلیله رو آوردم در اینجا که براتون به سر بخوانم، تا بعدن وقتی که پیش میریم شما ببینید که استفاده ای که نویسنده کلیله از این داستان کرده چه بوده و مولانا چه بهره برداری های از این قصه میکنه. مولانا قصه رو آورده تا چنین استفاده کنه، به تعبیر خودش: تا زرندودیت از ره نفکند، تا خیال کش ترا چه نفکند. قصه همه جاییست در مثلی که این عالم عالم غرور است، عالمی فریبکار و نیرنگ باز است، حقیقتها رو وارونه نشان میدهد، چیزی رو که طلا نیست متلا میکند، یعنی زرندود میکند، تا شما گمان کنید که زرین است، به واقع از زر ساخته شده است. این قصه ایست که در جهان جاییست، مخصوصا در میان آدمیان. ظاهری دارن و باطنی که علال اغلب این ظاهر و باطن با هم تفاوت ندارن، ولی فقط آدمیان نیستن، حوادث جهان هم چنین است و لذا به قول مولوی این جهان دارالغرور است، یعنی اصلا خانه فریب است. آدمی اگر فریب نخوره عجب است. خب از اون طرف ما از زبان دین کسی رو داریم به نام شیطان که وقتی از درگاه خدا رانده شد قسم خورد، گفت من این بندگانت رو و این فرزندان آدم رو خواهم فریفت. او هم به جد در کار است برای فریب دادن ما. یک چنین دشمن چالاکی ما در کمین داریم که دشمن قسم خورده ماست واقعا، یعنی به خداوند گفته و به عزت که من به عزت تو قسم میخورم که اینها رو گمراه خواهم کرد. و راه گمراه کردنش هم فریب دادن یا به تعبیر قرآن تزیین کردن است، یعنی چیزها رو باطلها رو زینت می کند و به صورت حق در می آورد، زر و زیور می کند، بزک می کند، تا چیزی که زیبا نیست زیبا بنماید، حق نیست حق بنماید. این تزیین به تعبیر قرآنی مهمترین شغل جناب ابلیس است. خب مولوی این داستان رو برای این داره برای ما نقل میکنه که ما بدانیم که چاه ها در راه است. و با فریب خوردن در چاه نیفتیم. و بعد در خلال داستان چنان که گفتم داستانهای بسیار و نکات و تعلیمات فراوان دیگر را هم در میان میآورد. اما جناب حالا نویسنده واحدی که نداشته کلیل بودنیه کسانی که بالاخره طرح آن را درف کردن و مطالبش را نوشتن، لب سخنشون این است که تا بدانی که آنچه به حیلت توان کرد به قوت ممکن نباشد. این حکمتی است که در این داستان است که گاهی آدمی با زور و قوت و بازوی خود نمیتواند کاری بکنه، اما با مکری با حیله‌ای میتواند گره رو باز کنه و دشمن رو به خاک بیفکنه. مولانا در جای دیگری در همون قصه‌ای که میگوید اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید، شیرمردانم در عالم مدد آن زمان که افکار مظلومان رسد، در اون داستان نه به کلیله ولی به این نقطه اشاره میکنه، میگه اژدها را هست قوت حیله نیست. باز فوق حیله او حیله است. اژدها زور زیاد داره اما عقل نداره، لذا مکاری نداره. ای بسا نتایجی رو که آدمی با مکر، با حیله یا با زیرکی، اگر کلمه حیله و مکر تنین منفی دارن به جاش زیرکی بگذارید، ای بسا کارها که آدمی با زیرکی میتواند بکند اما با زور بازو نمیتواند بکند. یکی از استادای ما در انگلستان، خودش انگلیسی بود، به من میگفت ما انگلیسا خودمون میگیم که the British are fox، بریتانیایی ها روباهن اما the Americans are beasts، اینا حیوانات هم بهائمن، یعنی عقل زیادی ندارن، فقط بزور بازو شد. ولی انگلیس ها مشهورن به شیطنت، به مکاری روباهوار. حالا ماکیاولی هم در اون سیاست شناس خیلی خیلی مهم و مشهور ایتالیایی هم به شاهزاده در کتاب مشهور شهریارش The Prince اونجا همین توصیه رو میکنه، میگه که روباه باش، گاهی صورت شیر نشون بده به مردم اما روباه باش، یعنی مکار باش. این مکاری و حیله‌گری بخیر از صفات آدمی است. ما اینو بی خود به روباهان نسبت میدیم. اصلا حیوانات افعال درجه دوم ندارن، یعنی روی فعلی فعل دیگری انجام نمیدن. ما آدمیان هستیم که فعل درجه دوم داریم، یعنی روی یک فعلمون سوار میشیم یه فعل دیگه انجام میدیم. ما نقد میکنیم خودمون رو، ملامت میکنیم، توبه میکنیم. اینا همه higher order activities به اصطلاح هستن. در حیوانات higher order activity نیست، همین natural action، natural activities. میخوره، میخوابه، جفتگیری میکنه، نزاع میکنه اما توبه نمیکنه، مکرم نمیکنه، نقدم نمیکنه، ملامتم نمیکنه. اصلا اینا چیزای سیستم عالی عصبی ماست، لذا جزء اشتباهات ماست، جزء مغالطاتی است که از قیاس به نفس برخواسته است. ما حیوانات رو هم قیاس به خودمون کردیم، ببین خودمون مکاریم و زرنگ بازی در میاریم و نیرنگ میزنیم به دیگران، آمدیم یه حیوان بیچاره رو هم به همین لقب ناموزون ملقب کردیم. باری در اینجا این داستان برای این گفته شده که اتفاقا مولوی در اینجا از این نظر در داستان نقل نکرده. گفت آوردن که در مرغزاری که نصیب آن بوی بهش را معطر کرده بود الی آخر، و وحوش بسیار به سبب چراخور و آب در خصف نعمت بودن، لیکن به مجاورت شیر آن همه نعمت و آسایش منقص بود. به سبب یاد دارید براتون گفته بودم، روزی فراهم آمدند و به نزدیک شیر رفتم. شیر هر روز یکی از این نخجیران رو، یعنی این جانوران رو می رو بود و می درید و می خورد و امنیت رو بر آنها حرام کرده بود. روزی فراهم آمدند و به نزدیک شیر رفتند و گفتند تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فرمان فراوان از ما یکی شکار میتوانی شکست، و ما پیوسته در مقاسات بلا، یعنی در رنج کشیدن و در تکاپوی طلب، اکنون چیزی اندیشیده ایم که تو را از آن فراغت و ما را امن و راحت باشد. اگر تعرض خیش از ما زائل کنی هر روز موظف یکی شکار به وقت چاشت به مطبخ ملک فرستی. شیر بران رضا داد. و مدتی بر این بگذشت، یک روز قرعه به خرگوش افتاد. یاران را گفت اگر در فرستادن من مسامحتی کنید، شما را از جور این جبار خونخوار و جانستان ستمکار برهانم. گفتن مزایقتی نیست. او ساعتی توقف کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت. به آهستگی سوی او رفت، شیر را تنگ دل دید و آتش گرسنگی او را بر باد تند نشانده و فروغ خشم در حرکات و سکنات او پیدا شده، چنان که آب دهان او خشک شده بود و به قصد می‌کوشید و نقض عهد را در خاک می‌جست، یعنی پنجه در خاک افکنده. چون خرگوش را بدید آواز را از کجا می‌آیی؟ حال بهوش چیز؟ گفت در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند، در راه شیری بستد. هرچه گفتم قضای ملک است، التفات نکرد و جفاها راند. گفت این شکارگاه من است و سید آن به من اولا که قوت و شوکت من زیادت است. من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. شیر برخاست، گفت او را به من بنمای. خرگوش پیش ایستاد و شیر را به سر چاهی برد که صفای آب آن چون آینه بیشک تعین صورتها نمودی و اوصاف چهره هر یک برشمرد. گفت در این چاه است و من از وی میترسم. اگر ملک مرا در بر بگیرد بدون آدم. شیر او را در بر گرفت و در چاه نگریست، مثال خیش و از آن خرگوش بدید. او را بگذاشت و خود را در چاه افکند و غوطه بخورد و جان شیرین به مالک سپرد. خرگوش به سلامت باز رفت و وحوش از صورت حال پرسیدن. گفت او را در آب غوطه دادن که چون گنج قارون خاک خورد شد، همه بر مرکب شادی سوار شد. خب این داستان که خوب بود از قرن سوم، یعنی قصه که مال قبل از اسلامه ولی در قرن پنجم ترجمه شده، بشنوید حال و هوایی هم تازه کنید. داستان این است، مولانا این قصه رو برگرفته و چنان که گفتیم شروع کرده به نکته پردازی و حکمت افزایی و اینکه نخجیران که به سراغ شیر آمدند از دل دیالوگ های بین اونها مسئله توکل رو بیرون آورده. خب بخشی از مسئله توکل رو نوبت گذشته خواندیم. باز من این نوبت برای تکمیل این مطلب کتاب احیاء العلوم غزالی رو هم آوردم که نکات تکمیلی رو از روی اون برای شما بخوانم، به خاطر اینکه مسئله توکل یکی از شاید عمیق‌ترین و عظیم‌ترین مسئله در تصوف ما باشه. نه اینکه ریشه قرآنی نداشته باشه، اما صوفیان ما اون رو برگرفتن و به منزله بضاعت و متاع اصلی خود در عالم سلوک به کار بردن و به همین سبب هم بر سر آن نزاع‌های بسیار رفته، اختلاف نظر فراوان است و خوب است که ذهنمون رو در این باب روشن کنیم. من نوبت گذشته اشاره کردم، گفتم توکل به این سبب اهمیت بسیار پیدا کرده که مؤمنان با خود میگویند که خدایی که ما رو اعتقاد داریم کجا در زندگی ما وارد میشود و چگونه این خدا در زندگی مؤمنان تفاوتی ایجاد میکند با زندگی غیر مؤمنان. آیا اگر یک مسلمان یا یک باورمند به خداوند تکیه بر اسباب بکند، یعنی بر اسباب این جهانی، آیا میتوان گفت که او پشت به خدا کرده است؟ اگر میخواهد توکل به خدا بکنه، آیا باید پشت به اسباب بکنه، یعنی سراغ سببهایی که در طبیعت هست نرود و از چشم به راه نصرت خداوند بنشیند، چه کار باید بکنه؟ به وضوح میتوان دید که عین این سوالها در ذهن و ضمیر صوفیان و سالکان میگذشته است که ما توکل رو چگونه معنی کنیم، به تعبیر دیگه خداوند رو چگونه در میانه زندگانیمون بیاوریم، به طوری که نشان بدهیم و بگوییم که زندگی مؤمنانه با خدا فرق دارد با زندگی غیر مؤمنانه بی خدا، اصلا چنین چیزی میشود یا نه. موقع قبل اشاره کردم که پاره از صوفیان بی زاد، بی راهبه، بی توشه، بی آب، بی لباس، بی عذاب، بدون حفاظت، بدون همراه و همسفر پا در بیابانهای خطرناک می گذاشتن و به سفر می رفتن و می گفتن که اگر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارم. اگر قرار است که اجل من رسیده باشه که من ناچار خواهم مرد، اگرم نرسیده باشه نخواهم مرد، خدایی که تضمین کرده که رزق ما رو برساند، ما متوکلن علی الله پا در بیابان میگذاریم و رزق تضمین شده ای ما به ما خواهد رسید، و اگرم نرسید معلوم است که رزقی نداشته. علی ای حال کوشش ما سودی ندارد. توکل رو منافی با کوشش میدانستن، توکل رو مساوی با ترک اسباب میدانستن. اسباب یعنی سببها، یعنی ابزارهایی که ما در زندگی به آن دست میازیم تا به حاجاتمون برسیم. میگفتن که تکیه بر سبب منافات با توکل دارد، یا تکیه بر خدا یا تکیه بر سبب. اما وقتی که میخواستن تکیه بر خدا رو معنا بکنن دچار مشکل میشدن. خب یعنی کاسبی نکنیم، یعنی دنبال کسب و پیشه نرویم، یعنی بیمار شدیم نزد طبیب نرویم، دارو نخوریم، یعنی به سفر میرویم بدون هیچ گونه مقدماتی پا در راه سفر بگذاریم، چی کار باید بکنیم؟ در اینجاها دو طرف افراط و تفریط وجود داشت و این همون چیزیست که محل بحث قرار گرفته که ما حد و مرز توکل رو کجا بدانیم. ما ابیات مولانا رو تا اینجا خونده بودیم که وقتی که نخجیران با شیر وارد گفتگو شدند و اونها به شیر گفتند که در حذر شوری، در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن، توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. گفتند که با قضا پنجه مزن. قضا یعنی تقدیر شدن همه چیز آدمی من جمله رزق او. گذشتگان رزق رو حقیقتا اصلا به این معنای وسیعی که ما این روز به کار میبریم که نمی بردن، برای اینکه زندگی این همه پیچیدگی و وسعت پیدا نمیکرد. هیچ پدر و مادری فکر واکسیناسیون بچه هاشون نبودن، چون واکسیناسیونی در کار نبود. امروز ما وقتی که میگیم اگر بگوییم خدا رزق میده، منظورم نیست که یه لقمه نون به ما میده که شکممون سیر بشه، هزار چیز دیگه جز به رزق امروز که واقعا اگر کسی نداشته باشه فقیر محسوب میشه، محروم محسوب میشه. گذشتگان اینطوری نبود، نه مدرسه بود که فرزندانشون بفرستن، نه واکسیناسیونی بود که بیمارستانی که بچه هاشون رو برای تأمین بهداشت کنجا به اکثر لباسی و غذایی که بر اختیارشون میذاشتن میگفتن رزقشون رسیده. به همین دلیل اصلا مفهوم خیلی محدود بود، مصادیق بسیار محدود بود. غزالی در همین کتاب احیاء العلوم میگوید که الاهتمام به رزق قبیح و من العلماء اقبح، دنبال رزق رفتن قبیحه. از علما که دیگه قبیح تره، اونا که میدونن خداوند تضمین رزق کرده. و بعد دنبالش میاد میگه ولی من که میگم رزق دنبال رزق نرید و خداوند رزق رو میفرسته، منظورم نیستش که شبا جوجه کباب براتون، نه، یه لقمه نونی، پنیری، گردوی چیزی بفرسته، همین مقدار. اصلا شما من حالا کاری به درست و غلط این سو اصلا ببینید مفهوم و معنای رزق در همین حده، یعنی یه نون و پنیری برسه. به قول مولانا نیم نانی در رسد تا نیم جانی در تن است، یه نیم نانی. این که رزق یک چنین معنی وسیعی داشته باشه که اورژانس هم اونجا باشه که اگر شما قلب درد گرفت تلفن بزنی، این معنای رزق امروزه است. ماها آدم‌های مرزوقی هستیم در این جهان. گذشتگان چنین رزقی نداشتن، چنین رزقی نداشتن و تصوری هم نداشتن. حتی اکثر یه شکم سیری و یه بدن پوشیده‌ای که برهنه نمانند، سردی و گرمی اثر نکنه، غذایی هم داشته باشه. حالا هم که مولوی اینجا داره بحث میکنه، او هم تلقیش از رزق همینه. من الان رزقهای معنوی رو منظور ندارم، اون یک حرف دیگریست و دایره دیگریست که شاید بعداً باز بشه. جناب نخجیران که اون سخن رو با شیر گفتن، شیر هم که گویی شخصیت عالم و حکیمی بود، در پاسخ اونها گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم، یعنی توسل و اسباب هم، این سبب هم سنت پیغمبر است. خود پیامبر گفته که توسل و اسباب کنید، گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب از توکل در سبب کاهل مشو. همه نکته سر جمع بین این دوتاست. چگونه میشه متوکل بود و در این حال متوسل به اسباب هم شد؟ همین که شیر به اونها گفت از توکل در سبب کاهل مشو، این دوتا رو چگونه میشه با هم جمع کرد؟ خب چه فرقی میمونه؟ بنده هم مریض میشم میرم پیش طبیب، یک بی خدا هم مریض بشه میره پیش طبیب. بنده هم میخوام درآمد داشته باشم میرم دنبال شغل و کاسبی، یه بی خدا هم میره دنبال شغل و کاسبی. من هم اگر میخوام از کوه برم بالا، کفشای مناسب کوه پیمایی میپوشم، اونی هم که نمیشه بگیم که در اینجاها فرقی پدید میاد. هیچ، من هم گرسنه میشم باید غذا بخورم، اونی هم که خدا نداره گرسنه میشه باید غذا بخوره. پس این توکل در اینجا کجاست؟ کجا به کار میاد؟ این همون نقطه خیلی دشواره. حالا برای اینکه از مولوی بعداً خواهیم شنید، برای اینکه یکی از بزرگانی که در این باب تأمل بسیار کرده سخن او رو همینجا بشنویم، من خصوصاً کتاب احیاء العلوم غزالی رو آوردم. شما می توانید به کتاب کیمیای سعادت غزالی که مجملی به فارسی از احیاء العلوم مراجعه کنید، در اونجا هم نکات نیکوی آورده. اما خب این کتاب ام الکتاب، خودش مولانا میگوید، ببخشید غزالی میگوید، اگر به ما فارسی زبانان بر نخوره، میگه من اون کتاب فارسی رو برای عوام نوشتم، اما این کتاب عربی رو برای علما نوشتم، برای خواص نوشتم. این سخن هم نباید خیلی قرع سمع کند، یعنی ما رو بیازارد. در گذشته زبان عربی زبان آکادمیک بود، دانشمندان علما عربی می دانستن، ولذا علما وقتی که می خواستن برای یکدیگر کتابی بنویسن به زبان علمی اون روز که عربی باشه می نوشتن، و به قول خودشون اگه برای عوام بود وقت به زبان فارسی. مولوی هم می بینید که در اشعار خودش میگه چی؟ فارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است، بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. فارسی و عربی برای غیر عاشقان است، بلا بوی آن دلبر چو پران می شود، همه این زبانها حیران می شود، یه زبان دیگری اونجا باید گشود یا گشوده می شود. باری غزالی به نظر من خیلی هم جهد به کار برده که مسئله رو حل کنه، و حالا من حل ایشون رو اینجا برای شما بیان میکنم. اولش میگه توکل مشتق من الوکاله، توکل از وکالت مشتق است. وقتی که شما کارتون رو به کسی میسپارید، وکالت یعنی کار رو به دیگری سپردن، میگوییم که بر او توکل کرده. منتها خود رو یا کار خود رو به دیگری سپردن سه نوع است، سه درجه دارد. لذا توکل سه نوع است یا سه درجه دارد یا بر سه معنا هم میشه. خب اون نوع اولش این است که الدرجه الاولى ما ذکرناه و هو ان یکون حاله فی حق الله تعالی که حاله فی ثقت بالوکیل. درجه اول این است که همونطور که شما کارتون رو به وکیلتون می سپارید به خدا بسپارید. این امروز که ما وکیل می گیریم و ماشاءالله آمریکا هم که اصلا یک اوور لگالایزد استیت، یعنی خیلی یعنی به حد افراد قانونی است و همه وکیل می گیرن، دیگه با این مسئله آشنا هستیم. خب این درسته دیگه، ما به وکیل واقعا اتکا میکنیم، توکل میکنیم، اعتماد میکنیم، میگیم که او به جای ما کار میکند، حرف او حرف ماست، امضای او امضای ماست، از ما دفاع میکند، حقوق ما رو استیفا میکند، و بنابراین ما با خیال راحت کارمون رو به او میسپاریم و منتظر نتیجه میمانیم. این درجه اول از توکل است. خدا رو چون وکیل خیش دادن، دیدن و کارها رو به او سپردن. حالا بعدن باید بگیم یعنی چی کارها رو به او سپردن، ولی فعلا از نظر سطح اعتماد و سطح اتکا این اولین درجه اتکا و اعتماد است. درجه دوم از ثانیت و هیه اقوا ان یکون حاله مع الله که حال طفل مع امه. درجه دوم نوع اتکایی است که بچه به مادر دارد. همین که مشکلی برای مادر برای بچه پیش میاد، میدوه و میرود نزد مادر و در آغوش مادر. شاید قبلا هم برای شما گفته بودم، بعدا هم در مثنوی به این میرسیم که بارها مولوی ستایش میکند حالت کودکی آدمی رو و میگوید نیکوست که گاه آدمی در نسبت با خداوند کودک صفت باشد، نه در نسبت با آدمیان دیگه. و دقیقا منظورش هم همینه، یعنی همونطور که طفل به دامن مادر پناه میبرد و همه چیز رو از او میخواهد و در آغوش گرم او امنیت پیدا میکند، آدمی خوب است که با خدای خودش چنین نسبتی پیدا بکند. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی. براتون نقل میکردم که مولانا فرزند نوح رو ملامت میکنه که وقتی نوح او رو دعوت کرد که به سفینه نجات بیا و در کشتی من بنشین، گفت شنا میدانم و با شنا کردن خودم رو از سیل و طوفان نجات خواهم بخشید. مولانا او رو ملامت میکنه، میگه کاش شنا بلد نبود، کاش مثل اطفال، مثل کودکان به دامن مادر، یعنی به اون کشتی پناه میبود، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی. این همون معنی است که مولوی از غزالی اخذ کرده و درجه دوم از درجات توکل است که شما نسبتتون با خداوند نسبت طفلی به مادر باشه. همین که به او میرسید خودتون رو در آغوش او بیفکنید. یک بار اینجا برای شما نقل کردم که خانم دکتری از دانشگاه تهران برای من نوشته بود که من نسبتم با خدا رو نمیفهمیدم و سخنان تو رو هم که گوش میکردم نمیدانستم که چگونه درک کنم، تا یه شب خواب دیدم که گویی که ما مثل بچه های در رحم خداوند، و من برای ایشون نوشتم مثال خوبی زدی، خواب خوبی دیدی و نکته نیکویی است. واقعا حالا ایشون خواب زنانه دیده دیگه، خواب زنانه دیده که ما گویی که فرزندان خداوندیم، بچه هایی در رحم او هستیم. خوبه، خواب نیکویی است. اما اگر از مولوی بپرسیم میگه ما چی هستیم؟ ما فکرهایی در ذهن خداوندیم. این دومی اقوای از اولی است و خیلی مهمه. من اگر در طول این مدت این دروس مثنوی که اینجا به شما دادم همین یک نکته رو توانسته باشم در ذهن شما بنشانم، برای من کافی است. نسبت ما با خدا مثل نسبت فکری است به متفکری، نه نسبت مخلوقی است به خالقی، نه نسبت مصنوعی است به صانعی، نه نسبت میزی است به نجاری، نه بنایی است به بنایی، و نه حتی طفلی است در رحم مادری، بلکه بالاتر از او، قویتر از او، نزدیکتر از او و معقولتر از او نسبت فکریست به متفکری. این در آن واحد به شما نشون میده که چگونه خدا به شما احاطه داره، درست مثل یه متفکری که به افکار خودش احاطه داره، سوار اون داره، همه ماهیت و حقیقت و درون خودشون رو به متفکر نشان میدن، شفافن نزد او، هیچ چیزیشون پوشیده از اون متفکر. دومی که در وجود او هستن نه بیرون از وجود او. این تلقی فوق العاده زیانبار، اصلا زهر آگین که ما خودمون از خدا جدا بدونیم، این راهزن است، بسیار راهزن است. ما اونقدر به خدا نزدیکیم که گویی فکری هستیم در ذهن او. وقتی یک چنین تلقی شما از نسبت خودتون با خداوند داشته باشید، الهیاتتون عوض میشه، کاملا عوض میشه، خداشناسیتون عوض میشه، خودشناسیتون عوض میشه، فهمتون از معارف دینی عوض میشه. قرآن رو که میخونید یه جوری دیگه میفهمید. بیشتر آنچه که ما در فهمش دیر میکنیم و گرفتار میاییم و مسائلی که گره برای ما ایجاد میکنن، از این نسبت جدایی است که بین خودمون و خدا برقرار میکنیم، که او یک طرف ما یک طرف، بعد گاهی به ما زور میگه، گاهی ما رو ول میکنه، زور نمیگه، بعد مسئله جبر پیش میاد و بسی چیزهای دیگه. مولانا که خودش به ما اینو آموخته، میگه این جهان یک فکرت هست از عقل کل، عقل چون شاه هست و صورت ها رسول. این حرف ما از او یاد گرفتیم. این جهان مثل یه فکر است که از عقل کل صادر شده و در عقل کل هست. خودش گاهی این یادش میره و خودش گاهی در سخن گفتنش و تحلیل مطالب فراموش میکنه که در جای دیگری نکته رو گفته، تا بر این مبنا داوری های خودش رو استوار بکنه. گاهی درست آدم به نظرش میاد که گویی مثل یک عامی، مثل یک انسان عادی که نسبت خیلی ساده‌ای، مثل نسبت فرزند به پدر، نسبت بنا و بنا برقرار میکنن، همون نسبت رو بین خودش و خدا میبینه و حتی نسبت عاشقی رو هم فراموش میکنه. هزار بار مولوی جار میزنه در مثنوی، فریاد میزنه که عاشق و معشوق یکی‌اند، دوتا نیستن. داستانها برای ما نقل میکنه، بگه این معجزه عالم خلقت است که یک چیزی خدا آفریده به نام عشق که دو موجود یا صد موجود رو یکی میکنه. آفرین بر عشق کل اوستا، صد هزاران ذره را داد اتحاد. این رو میگه برای ما، بارها هم میگه، حتی یک جایی اشاره میکنه و اونجایی که راجع به نماز خواندن عاشقانه، عبادت عاشقانه سخن میگه، که معلومه که احوال ویژه‌ای هم داره و شور دیگه هم پیدا کرده. پنج وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلات دائمون، نه به پنج آرام گیرد اون خمار که مریشان راست، نه 500,000 آب این دریا که حائل بقعی است، با خمار ماهیان خود جرعه است، نیست جرعه بن میان عاشقان سخت مستسقی است، جان عاشقان هیچ کس با هیچ جرعه بن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. در میابید دیگه معانی رو دیگه. جرعه بن گفته بودم براتون، یعنی پیامبر به ابو هریره گفت یه روز در میون بیا به دیدن من، هر روز نیام. این دیدار و زیارت وقت عادی میشه، یک روز در میان بیا، فاصله بینداز تا هر بار تازگی داشته باشه. زرغبن یعنی یک روز در میان. مولانا این رو گرفته ولی میگه میون عاشقان ما زرغبن نداریم. یک روز در میان بیا چیه؟ یک ثانیه در میان هم نمیشه. نیست زرغبن میان عاشقان سخت مستسقی است جان عاشقان. و بعد میگه هیچ کس با خیش زرغبن نمون، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. میشه شما بگی من یه روز در میون به دیدن خودم میرم؟ ما همیشه نزد خودمون حاضریم. عاشق با معشوق زرق بنده می کنن. یک روز در میون و یک ساعت در میون ندارن، یکی هم پیوستن. و بعد عرض من این است، به دنبال این میگه اون یکی یه نه که عقلش فهم کرد، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. میگه ولی این یگانگی که من از اون دم میزنم یگانگی نیست که با عقل بتوان اونو درک کرد، فهمش موقوف شد بر مرگ مرد. آدمی باید بمیره، یعنی تولد تازه‌ای باید پیدا کنه تا اون نوع وحدت رو درک بکنه. ما از اتحادهای معمولی رو میشناسیم، اما اتحادی که حقیقتاً دو موجود رو یک موجود بکنه، مثل مجنونی که وقتی نیش به لیلا میزدن به او هم نیش میخورد و میگفت ما دوتا یکی هستیم، درد او و زخم او رو هم من درک میکنم، مولانا میگوید که اون یکی گینه که عقلش فهم کرد، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد، با چنان رحمت که دارد شاه خوش، بی ضرورت کی بگوید نفس کش. خدای رحیم که این همه رحمت داره به آدمیان، بی جهت نمیگه نفستون رو بکشید، معلوم ضرورتی داره برای فهم این نوع از اتحاد. خب فهم این نز عقل کارفتا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شد. خب این بزرگوار که چنین درس‌های فاخری به ما داده است، چنین کشف‌هایی در عالم سلوک و در نسبت بین آدمی و خدا کرده، گاهی گویا قفلتی هم آرزش میشه و از این مسئله دور میشه. اما شما عزیزان که پای درس مولانا نشستید و کتاب او رو میخوانید، این درس رو از او یادتون باشه که این جهان یک فکرت هست از عقل کل، این تمام خلقت یه فکریست تو ذهن خداوند من جمله بنده و شما، و اینقدر ما به او نزدیکی، اینقدر تحت اشراف و احاطه او قرار داریم، این همه نسبت به او شفافیم، یعنی ما هیچ چیز نهان کردنی نداریم. و در واقع دیگه وقتی که آدمی جزء یک کسیست، نمیتونه بگه او به من زور میگه، به کی زور میگه؟ اینجا دوتایی نداریم، جبر و اختیار وقتی پیدا میشه که دو نفر داشته باشید که یکی به دیگری زور میگه. یک نفر خودش که به خودش نمیتونه زور بگه، همه اون قصه مال اون سنویته، مال اون دوئیته، اون دوگانگیست. وقتی یگانگی برقرار شد، کثیری از این مسائل محو میشن، یعنی مسئله حل نمیشه، منحل میشه، مسئله منحل میشه، صورت مسئله پاک میشه، برای اینکه اون مسئله متعلق به جهان فراق بود. شما وقتی وارد عالم وصال میشید، این چیزها از میان میره. بی خود نبود میگه اون که بردت بحث را عشق است و بس، درست میگفت، چون عشق اتحاد میاره و عشقی که اتحاد میاره وصال میاره و فراق رو از میان برمیداره، جدایی رو محو میکنه. البته که بحث جبر و اختیار رو هم محو میکنه و از میان برمیداره. اون وقت توکل و بسی چیزهای دیگه هم عوض میشه معناش. توکل یعنی چی؟ آدمی خودش به خودش که اون مال وقتیست که دو تا داشته باشی، دو موجود یکی به دیگری توکل میکنه یا تکیه میکنه. البته که عموم مردم این چنین فکر میکنن، اما شما اگر به سطوح بالاتر توکل برسید، اون موقع به توحید میرسید. بی خود نیست که غزالی یک کتاب نوشته به نام توحید و توکل، و توکل رو در ذیل توحید آورده، برای اینکه وقتی پای وحدت و توحید میاد میان، وقت توکل معنای تازه پیدا میکنه. خب ما دور نشیم از کلام غزالی. ایشون گفتن که از ثانیت و هی اقوا، مرتبه دوم توکل که اقواس، این است که حالت آدمی با خداوند که حالت طفل مع امهی، مثل کودک نسبت به مادر باشد. فا انهو لا یعرف غیرها ولا یفزا الا احد سواها ولا یعتمد الا ایاها. کودک جز مادر کسی رو نمی‌شناسد و همواره به او پناه میبرد و به غیر او اعتماد ندارد، فقط به او اعتماد میکند. عرض میشود که نکته‌ای که اینجا غزالی ذکر میکنه، حالا اجازه بدید سومیش رو هم بگم تا بعد به نتیجه. اما سومی چیه؟ از سال ستو و هی اعلاها، مرتبه سوم توکل که عالی ترین مرتبه است، ان یکون بین یده الله تعالی فی حرکاته و سکناته، مثل میت بین یده الغاسل، مثل مرده در دستان مرده شو. یعنی حتی از طفلی هم آدمی فروتر رفته است. طفل عقلی داره، چشمی داره، میبینه و به پای خود میدود به سوی مادر، اما مرده نه دستی، نه پایی، نه فکری، نه ذهنی، نه چشمی، هیچی، و تسلیم است در دستان مرده شد و هر طرف که او رو بغلطانه. این هم مرتبه سوم از توکل، یعنی تکیه‌ای میدهد به مردشو که در هیچ جای دیگه مثل او یافت نمیشه، تسلیم محض است. خب این سه مرحله رو بیان میکنه و بعد به دو مرتبه سوم رو میگوید در این مرتبه سوم است که دعا ترک میشه. خب اینم از نکاتی است که البته مولانا در مثنوی داره. اونجا میگوید یک طایفه ای هستن که دعا میکنن، طوایفی هم هستن که دعا نمیکنن. قوم دیگر میشناسن زبریا که دهانشان بسته باشد از دعا، از قضا که هست رام اون کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینن خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. زولیا اهل دعا خود دیگرند، که گهی دوزند و گاهی بردرند. حالا غزالی به ما میگوید که اون کدوم ها هستن، کدام دسته از اولیا هستن که دعا هم نمی کنن. اونایی هستن که در توکل به مرتبه سوم رسیدن، که مرتبه سوم مرتبه ایست که چنان تسلیمن و تفویض امر الالله کردن و ترک اسباب کردن که گویی مثل مرده در دستان مرده شدن. بعد خودش میگوید که حالا این نکات رو که ذکر کرد، سؤالی رو مطرح میکنه، میگه که اگر از من بپرسی که هاذه الاحوال هل یتصور وجودها، آیا اصلا این مراتب وجود داره، اصلا وجودشون متصور است و ممکن است یا نه، میگوید که البته محال نیست ولی نادر است. مقام ثانی و ثالث، یعنی مرتبه ثانی و ثالث نادرترند، ولی اولی که آدمی تکیهش به خداوند مثل تکیه بر وکیل باشه ممکن است و بیشتر یافت میشه. و بعد میگوید که مقام دوم و سوم، یعنی اینکه آدمی مثل طفل به سوی مادر بدود یا مثل مرده در دستان مردشو، یه اینا اصلا دوام نداره. برای یک دقایق چندی بر آدمی عارض می شود، یعنی ناگهان گویی که شما خودتون رو در حالتی می یابید که مطلقاً توان هیچ حیله‌ای از شما گرفته شده است و گویی که یک جا در آغوش کس دیگری هستید. اینا احوال نادری است و کوتاه هست و اما اونچه که مهمه اون توکل درجه اول است که از او یاد کرد. خیلی حالا توکل درجه اول که عبارت است از اینکه آدمی خداوند رو مانند وکیل خود ببینه. درجه دوم و سوم رو میگذاریم برای زهاد و عباد و اوتاد و عبدال و غیرهم و ما را نمیرسد که در مقامات اونها سخن بگوییم و نفی اثباتی بکنیم. فقط این رو بگم، سعدی رو به چهری داره که متعلق به این مقامه، میگوید که نه اون که بر سر دعوا نشیند از خلقی، وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. این میشود اون توکل از نوع سوم، ولی اصلا قابل توصیه به احدی نیست که اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی. فکر میکنم خود سعدی هم اگر نشسته بود فرار پا رو به فرار میگذاشت. اما خب میگه بعضی ها اینطوری هم اگر زکو فروغ در کلستان است این دو بیت، نه اون که بر سر دعوی نشیند از خلقی، بگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. اگر زکو فروغ تداس یا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. شما چند تا عارف اینجوری میشناسید به بنده معرفی کنید. خب حالا میایم سراغ اون مرتبه اول. در اونجا سوال همین است که بسیار خوب، به هر حال ما دنبال اسبابی که در زندگی نهاده شده است برویم یا نرویم، یا همه کارها رو به خدا بسپریم که برامون انجام بده، بره برای ما کسب درآمد کنه، بره برای ما دارو بیاره، بره برای ما لباس بیاره، غذا بیاره. اینجوریه توکل. حتی در اون مرتبه اولش ایشون در اینجا یک سخنی داره که شنیدنی است و من این سخن رو در جای دیگری ندیدم. به هر حال غزالی در عین اینکه یک عارف زاهد سالک بود، تحلیلگر درجه اولی هم بود، برخلاف عموم صوفیان که عقلانیت تحلیلی خود رو به کار نمی اندازن و در مقام بیان احوال خیشتنن. اتفاقا این یکی از خورده هاییست که غزالی بر صوفیان میگیره. میگوید که اگر یک مسئله رو از 10 صوفی بپرسید 10 جواب به شما میدن، برای اینکه هر کسی نظر به حال خودش میکنه و احوال خودش رو برای شما بیان میکنه. اما وقتی که نور علم بتابد، غبارها و تیرگی ها رفع میشود و در نور علم میتوان پاسخ مسئله رو آشکارتر دید. خب خود او سعی میکنه که این کار رو بکنه. من این رو اینجا تو پرانتز بگم، خیلی ها گفتند که غزالی ضد فلسفه بود. غزالی ضد فلسفه متافیزیکی بود، متافیزیکی که از ارسطو و افلاطون رسیده بود. اصلا شما تمام فیلسوفان آنالیتیک عصر جدید رو ببینید، اینا همه ضد متافیزیکن. درست غزالی صفتن. و من تعجب میکنم که کسانی که در باب غزالی مینویسن چطور به این نقطه واضح عطف توجه نمیکنن. دقیقا همون نقدهایی که امروز میشه بر متافیزیک گذشتگان وارد کرد، غزالی وارد میکرد. گریبان ابن سینا رو گرفته بود، گریبان فارابی رو گرفته بود، گریبان ارسطو رو گرفته بود، خصوصا ابن سینا و فارابی با اینا در افتاده بود و اون هم با همون ابزار فلسفی. بله، یک کاری کرد که ناپسند بود و اینا رو تکفیر کرد. اون یه حرف دیگری است، یعنی اونجا فقیهانه وارد عرصه شد. اما ورود فقیهانه او رو اگر کنار بگذاریم، ورود فیلسوفانش واقعا ورود نیرومندی است، یعنی با بزرگانی پنجه در پنجه افکند و مثل یک فیلسوف آنالیتیک امروز مفاهیم اونها، واژه های اونها، آرگومنت ها و ادله اونها رو آورده و تار و پودشون از هم دیگه باز کرد تا نشان بده که اینا اعتماد پذیر نیست، استوار نیست. عقلانیت تحلیلی بسیار قوی داشته، در تصوفش هم همین کار رو کرده، با اینکه صوفیان دیگه نمی کنن این کار رو، در عرفانش همین کار رو کرده. الان شما ببینید در توکل اومد برای شما 3 مرتبه گفت. خب تا اینو نمی گفت به عقل بنده که نمی رسید، حالا عقل شما شاید می رسید ولی عقل بنده نمی رسید. حالا برسیم به اینجا. سوال این که حالا ما توکل درجه اول رو برگزیدیم، بالاخره دنبال کسب و کاسبی بریم یا نه، بالاخره توسل به اسباب بکنیم یا نه. در اینجا غزالی یک مثال میزنه و بعدم یک تحلیل خیلی بدیع میاره. مثالش اینه، میگوید که بسیار خوب، ما گفتیم که خدا رو به منزله وکیل برگیرید، حتی وقتی شما در عالم انسانی وکیل اختیار میکنید بیکار که نمیشینید، مثلا اسناد لازمه رو، به قول این سجل رو، اسناد لازمه رو تهیه میکنید، میرید میدید وکیل، میگید که چیزی که خریدم، چیزی که فروختم، چنین چنان، اینا اسنادش، حالا شما بر مبنای این اسناد برو و از حقوق من دفاع کن. پس یه حرکتی هم تو باید بکنی، نه اینکه سر تا پا بیکار و کاهل بنشینی که همه کارا رو برای جناب وکیل بکنی. گفت اندکی جنبش بکنم چون جنین، تا ببخشند در دو چشم نوربین، به قول مولانا دوست دارد یارین آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. تازه کوشش بیهوده به از کوشش باهوده، که دیگه کوشش باهوده است. پس وکیل گرفتن معناش دراز کشیدن و تخت خوابیدن نیست، یک کاری هم باید خودت بکنی. به قول جناب، اولا باید بری وکیل رو ببینی، صحبت کنی، بعد اسناد لازم رو در اختیارش بگذاری، بعد هر چند روز یه دفعه زنگی بزنی، تلفنی بزنی، در خونهش سر بزنی، چی شد، کار به کجا رسید و امثال اینا. مثال دیگه، مثالیست که از عالم انسانی برداشته برای اینکه بگوید توسل به اسباب با توکل نوع اول منافاتی نداره. یک مقدار از راه رو تو باید بری، یه مقدارش رو هم اون دیگری میره. اون مقداری که تو میتوانی بکنی بکن و کوتاه نیا، بقیه رو بسپر به کسی که بقیه کار رو که تو نمیتوانی او انجام بدهد.
که انهو ببینید من خوش ندارم این تعبیر رو به کار ببرم ولی در باطن این نظر هست، این بین ما و خدا تقسیم کاری شده است، بخشی از کار رو ما انجام میدیم، بخشش رو هم او انجام میده. اینطوریه دیگه، به قول غزالی وقتی شما وکیل میگیرید یه بخشش رو شما انجام میدید، بقیهش هم میسپرید به جناب وکیل. حالا اون بخشی که ما بعد انجام بدیم که توسل به اسباب، یعنی دنبال اسباب و وسایل بریم تا به مقصود برسیم، غزالی میگه نه، اینا منافات با توکل نداره، اما اسباب داریم تا اسباب. این اینجاست که تحلیل قوی غزالی میاد بزن. میگه اولا ما سببهایی داریم که به مقصود رسیدنشون قطعی است یا نزدیک به قطعی، مثل اینکه شما از نردبان برید بالا برسید به بام، خب میرسید دیگه، اگر از نردبان برید میرسید، یا غذا بخورید بلکه سیر بشید، یا داروی مجرب آزموده شدهی بخورید برای اینکه بیماریتون بهبود پیدا کنه. توسل و اسباب قطعی منافات با توکل نداره. این فرمایش اولیه شد، فتوای اولیه شد. توسل و اسبابی که قطعا نتیجه بخشن، قطعا یعنی در حدود دانش بشری، این منافات با توکل نداره. اولا مشمول همون حکمیست که گفتیم که خود موکل هم باید کاری انجام بده. ثانی این اسباب رو خدا نهاده در جهان، لذا توسل به این اسباب منافات با اراده الهی و خواست الهی نداره. دوم، یک دسته از سببها و وسایل داریم که مضمونن، یعنی قطعیتی ندارن برای اینکه به نتیجه برسن، اما نزدیک به یقینن. خب ما در عالم انسانی که دیگه همه اینها رو میشناسیم، چیزهایی هستش که تقریبا قطعی، چیزهایی هست که از اون درجه قطعیت برخوردار نیست، اما مردم به کار میگیرن، معمولا استفاده میکنن و میتوان بر آنها هم تکیه کرد. ایشان معتقد است که اون هم اشکالی نداره، اگر به اون نوع ابزار و اسباب ما توسل بجوییم، اما ابزاری که مشکوک و نتیجه هم، یعنی نه قطعی هم نه قریبه به قطعی، واقعا روشن نیست که اینا نتیجه میدن یا نتیجه نمیدن، چندان در آزمون امتحان روشنی پس ندادن. میگه استفاده از اینها منافات با توکل داره. دارویی که هنوز روشن نیست بیماری رو خوب میکنه یا نمیکنه، در چند مورد این درست از آب در اومده، در جاهای دیگه هم نه. حالا طبیب اینو به مزارش باید بده یا نده طبیبان میدونن، اما یک سالک زاهد از اونها نباید استفاده بکنه، خلاف توکل است. یک مثال عجیبی که غزالی میزنه در اینجا و من نمیدونم این چرا این رو ایشون اینجا آورده، خوردن سیر قبل از سفره. گویا که گذشتگان این کارو میکردن، میگوید که بعضی ها سیر میخورن قبل از راه افتادن به گمان اینکه سیر نیرو بخش است، اما چون نیرو بخشی سیر در سفر به ثبوت نرسیده است، لذا خوردن سیر قبل از سفر منافات با توکل داره. توسل به اسبابی است که نتیجه بخشیش مشکوک است. اما مثالهای دیگری هم میزنه، یکی این که دقیقا اسمشو باید بذاریم مکر سرمایه داری. شما برای درآمد بیشتر از راههای غیر معمول بروید، این دقیقا همونیست که توی شیوه های مدیریت و فاینانس و چی تو ماکسیمایز د پروفیت، این اصلا چیه؟ درسیست که میدن دیگه تو مدیریت، ایشون میگه همه خلاف توکل است. ما به شیوه های معمول باید بریم، در مغازه تو باز کن، بنشین، جنست رو هم عرضه کن، مشتری ها بیان، حالا هر کی به حسب حال خودش. بیشتر از این مثلا تبلیغات بکنیم، اون هم تبلیغات فریبنده ای که امروز در میدیا در رسانه ها جای ما تمامش از نظر غزالی هیله در کسب مال است و 100% منافات با توکل داره. ملابست الاسباب التي يتوهم افزاؤها الى المسببات من غير ثقه ظاهره، کلذی یستقصی فی التدبیرات دقیقه فی تفصیل الاکتساب و وجوههی، کسی که تدبیرات دقیق و ظریف میکنه برای درآمد، حیله میکنه، راههای ناشناخته رو پیدا میکنه برای اینکه از اون طریق مشتری جلب بکنه، چند قرانی از جیب اونها بیرون بکشه، این خلاف توکل است. و ذالک یخرج بالکلیت عن درجات توکل کلها، از همه مراتب توکل خارج است. و هو الذی فیه الناس کلهم، میگه این همون چیزی است که از قضا تمام مردم در او غوطه ورند، همین کارا رو میکنن. اعنی من یکتسب بالهیل دقیقته اکتسابا مباحا لمال مباح، میگوید که منظورم هم در اموال مباح و حرام خاری که اصلا از این داستان کلا بیرونه، حتی برای مال حلال اگر شما از این تدبیرات و حیل دقیق به کار ببرید خلاف توکل است. فلا یخفی یخفا ان ذلک یبطل توکل. بعد میگه نسبت های دیگه، کارهای دیگه، مثل اینکه شما از طریق جادو بروید، از طریق رقیه بروید، از طریق طیر بروید، از طریق کی بروید، روش هایی که گذشتگان که گاهی در درمان بیماری ها مثل کی، یعنی داغ کردن روشی بود که در دو جا به کار میرفت در طب قدیم، یکی دیوانه ها رو داغ میکردن، پیشونیشون رو داغ میکردن، و حافظ میگه در اون شعرش که در خرمن صد عاقل زاهد نهد آتش، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. داغ نهادن بر دیوانگان روشی بود، حافظ البته اینجا کنایه زده، داغی که بر دل نهادیم، داغی که بر دل عاشق است یک معنی داره، اما چون دل ما در عاشقی دیوانه شده، داغ بر این دل می نهیم، همون داغی که برای درمان دیوانگان به کار میره. یکی این بود، یکی هم در درمان سیاه زخم که خب در طب جدید راحت با پنیسیلین درمان میشه، گذشته درمان نداشت دیگه، داغ میکردن او رو. غزالی میگوید که اینها مشکوک نتیجه، اینها علاج ها و درمان هایی است که معلوم نیست نتیجه بخش باشند، لذا خلاف توکل است توسل جستن به این درمان ها، به این شیوه ها برای درمان و علاج اون بیماری ها. همچنین است رقیه، یعنی این که می رفتن بازوبند می گرفتن، دعا نویسی، امثال اینها، یه اینا به ثبوت نرسیده است نتیجه بخشیشون، لذا خلاف توکله. نمیگه اینا باطله، نمیگه اینا اثر بخش است، نمیگه اینها نامعقوله، اونا یک بحث دیگری است. میگوید که با توکل اینها منافات داره و دنبال این جور کارا نباید رفت. عرض می شود که خیلی خوب، ما تقریبا سخن غزالی رو شنیدیم، اما هنوز یه نکته باقی است. اون نکته این است که بسیار خوب، شما مجازید که به اسباب توسل بجوید و توسل جستن به اسباب از توکل درجه اول شما رو خارج نمی کنه، اما توسل جستن هم جنبه علمی داره و جنبه عملی. جنبه عملیش همین است که از اون ابزار استفاده کنید، بهره برداری کنید. جنبه علمیش این است که همیشه با خودتون به یاد داشته باشید که خداوند مسبب الاسباب است، یعنی این سبب رو خداوند سبب کرده است. اگر او سببیت به سبب نبخشیده بود، این سبب هم اثر نمی کرد. به یاد داشته باشید در داستان اول دفتر اول مثنوی خواندیم که اگر خدا نخواهد آب می تواند مثل نفت آتش رو برافروزد، و یا اگر نخواهد نفت می تواند آتش رو خاموش کند. بنابراین سببیت رو خداوند به اسباب می بخشه. میبینید که سخن غزالی در حقیقت اگر از بیرون نگاه کنیم به عمل یک شخص مؤمن، تفاوت چندانی با غیر مؤمن پدید نمی آورد. شما هم به اسباب توسل میکنید، معقول هم هست که ما به اسبابی که مشکوکن توسل نکنیم، این رو لازم نیست که یک خدا باور یا متوکل به ما بگوید نیکوست، اما ما از یک شخص عاقل هم بشنویم پذیرفتنی است که دنبال چیزایی نرو و خرج نکن، انرژی بیهوده مصرف نکن در راه‌هایی که نمی‌دونی به نتیجه میرسه یا نمیرسه. و به قول مولانا سرنگون افتادگان زیر منار همین مثال‌ها رو می‌زنه دیگه. مولوی هم در مثنوی چند بار مثال می‌زنه، یکی این که میگه که بعضی ها دچار مالی خولیا منتظر تا روید آهن از گیاه. این مالی خولیاست که شما بنشینی که روی برگ یه درختی یا آهن سبز بشه، خب نمیشه، یعنی نشده عملا در تجربه آدم. یا این که ببینی یک بار یک کسی خودش رو از یه مناره پرت کرد پایین و از قضا چنان باد در دامن این افتاد که نرم روی زمین نشست مثل یه چتر باد. تو فکر نکن همیشه اینطوری میشه. سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزاران در هزار، اونو ببین که هزاران از این منار افتادن و مردن. پس اونا خلاف توکله، خودت رو از منار پرتاب نکن، نگو توکل بر خدا می کنم و لذا سالم به زمین می رشم. نه، اما اگر به تنابی دست ببری و از تناب بیای پایین، چون این سبب سببیست که قابل اتکاست، منافات با توکل نداره. همچنین است اگر سوار آسانسور بشید، اما آسانسورهای سالم، نه آسانسورهایی که در ایران من واقعا میترسیدم، چون خودم یه بار در آسانسوری سوار شدم که میون راه یک مرتبه مثل این که عرض شد یه چیزی شد چرون کوبید به زمین، من این خشم جاذبه رو در اونجا خوب تجربه کردم. بعد دیدم که حالا سرنگون افتادگان زیر منار خیلی بیشتر از اینا بودن. یه بار در کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران نشسته بودم، یک آقای میمد میلنگی دوستی به من گفت میبینی این در آسانسور رو باز کرده بود، آسانسور بله نیامده بود بالا. اینا خب از نظر سیفتی باید در باز نشه وقتی که آسانسور نیست، در باز شبونم بدون توجه پاشو گذاشت و رفته بود 9 متر زمین پاش رو. یکی دیگه که ما در ستاد انقلاب فرهنگی بودیم در خیابان فلسطین مرد، اصلا آدم چاقی هم بود، تفلک در آسانسور رو باز کرده بود و آسانسور نیامده بود، ولی این هم بی توجه پا رو نهاده بود و رفته بود پایین و اونجا مونده بود. و بعد آسانسور که از بالا آمده بود رفته بود و این رو فشرده بود، چند روز مونده بود تا بالاخره جسدش رو کشف کردن. به هر حال به اون آسانسورها توکل نباید کرد، اونا خلاف توکله. اما اگر آسانسورهایی است که همه شرایط سیفتی و ایمنی داره، البته اونها اشکالی نداره. عرض می شود که ببینید در عمل ما تفاوت زیادی نمی کنیم، اون تفاوت مهم در نظر است، یعنی شما چگونه نگاه کنید به اشیاء. واقعا مؤمن و غیر مؤمن مهمترین تفاوتشون در نگاهشونه. و به قول سهراب سپهری، ما هیچ ما نگاه، این خیلی حرف درسته است. آدمی جز نگاه چیزی نیست. تا شما چجوری به جهان نگاه بکنید، چجوری ببینید او رو. باز سهراب میگفت دیگه، میگفت چشمه ها را باید شست، جور دیگر باید دید. این خیلی حرف دقیق. چشمه باید شست یعنی روان رو باید شست، ذهن رو باید شست. ما جز نگاه چیز دیگری نیست. مولوی هم همین رو میگه، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، خدا یه جفت چشم میخواهی تا نپوشد آب را خاشاک و خس. ما از تو دیده میخواهیم، چون تمام مسئله سر این نگاهه. عارفان را سرمه ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. سرمه ای دارن عارفان که بر چشمشون میکشند و این چشم بیناتر میشود، چیزهایی رو میبیند، یا در همین چیزها که ما میبینیم اعماقی رو میبیند. تفاوت در اینجاست. و الا در این که ما در عالم اسبابیم، در عالم طبیعتیم، حیوانیم، لا حیوان ناطقیم، جزء حیواناتیم، جسمیم و احتیاجاتی داریم، عمر کوتاهی داریم و غیره و غیره، اینا که همه یکسانیم در این زمینه ها، فرقی نداریم. به قول مولا، خلق در بازار یکسان می روند. همه به ظاهر یکی هستیم، نیم در ذوقند و نیمی دردمند، همچنین در مرگ یکسان می رویم، نیم در خسران و نیمی خسرویم. من این تعبیر مولانا رو خیلی میپسندم. میگه آدم ها رو میبینی بعضیشون در خسرانند، بعضیشون خسروانند. خب این یادتون باشه، بعضی که دارن رو همه مثل همیم، اما بعضی ها پادشاهند، سلطانند، خسروند، بعضی ها در خسرانند، لوزرند، زیان کردن، باختن، بعضی ها برندن. تفاوت ها در این جهاست. ولی هممون دوتا چشم داریم، دوتا گوش داریم. و گفت حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستقل قامه، پهن ناخن برهن پوست موی، به دو پا ره سفر به کوچه و کوی، هر که را بنگرن انسان است میبرند از گمان که انسان. خب های ما هم یه شکلیم دیگه. اونی که فرق داره باطن ماست، اونی که فرق داره نگاه ماست، چشم ماست، درون ماست، و سرمه ایست که به چشمان کشیده ایم. و نهایتاً غزالی به همینجا میرسه. حالا که به اینجا رسیدیم ما دیگه فرصت نیافتیم از مولانا چیزی بخوانیم، ولی خب استاد مولانا غزالی هم نکته هایی داشت. من اشاره هم بکنم به مرحوم علامه طباطبایی. ببینید که آیه مهمی در قرآن هست در سوره طلاق، اون آیه رو بخوانید. و عجیبم هست که این نکته در میان مسائل مربوط به طلاق آمده. بعضی ها هم گفتن این آیات مستقله، بعضی ها گفتن نه در درج کلام آمده. ترچه که هست اینه: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا، که به قول مرحوم آقای طباطبایی از غرر آیات قرآنی است، یعنی از آیات فوق العاده مهم قرآن است. خب اولش آیه البته از مسئله طلاق میگه که زنان را اگر طلاق دادید فارقوهن به معروفن و امسکوهن به معروفن، در باب طلاق رجعی است. وقتی که به پایان طلاق رسیدید میتوانید برگردید و میتوانید هم که کاملا رها کنید. لا اینا مسائل فقهی است، اما به دنبال او این بحث میاد که و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس که تقوا پیشه کند خداوند برای او گشایشی خواهد نهاد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی و جایی که نمیداند به او روزی خواهد رساند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر کس بر خدا توکل کند خدا برای او کافی است. ان الله بالغ امره، خداوند به کاری و به مقصد خودش خواهد رسید، کارش رو به نتیجه خواهد رسید. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داد. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر این آیات که به نظر خودشون جزء غرر آیات قرآنی است نوشتن که مفسران در این باب سخنهای بسیار گفتن و من اونها رو نمی آورم و با شما خوانندگان در میان نمی گذارم. رأی خودش رو در اونجا آورده و رأی خودش تقریبا همین بود که من گفتم. اولا رزق رو بیشتر به رزق معنوی معنا کرده است تا رزق مادی که خداوند رزق به آدم میدهد. دوم این که در اثر تقوا گشایشی برای آدمی پیدا میشود، این گشایش در واقع یعنی شما گشوده میشوید. حالا ایشون به این تعبیرات نگفته، وقتی شما عوض شدید دنیا براتون عوض میشه، یه راههای دیگری پیدا میکنید در زندگی. آدمی که نگاهش تنگه، نگاهش تیره است، همه چیز رو نمیبینه، به همین دلیل هم یک مرتبه احساس میکنه از یه راهی که نمیدونست براش گشایشی پیدا شده. یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که حساب نمیکرد میبینه که حلی و گشایشی پیدا شد، رزقی به او رسید و نصیب تازه یافت. و بعد هم توکل کردن به خداوند رو همین توکل به معنای ذهنی میگیره، اینکه شما خداوند رو مسبب الاسباب بدانید. به این معنا که گفتم، یعنی اینکه تقسیم کار بین خدا و بنده نشده، که گفته شود برخیش رو تو انجام بده، برخیش رو ما انجام بدیم. اینطوری هم نیست. خداوند از یک سطح دیگری در جهان اعمال میکنه نیروی خود و اراده خودش رو، که از درون آدمیان است، نه در سطح اسباب طبیعی ظاهری. و درون آدمیان هم وقتی متحول می شود که تقوا پیشه کنند، یعنی نسبتشون رو با خداوند عوض کنند. من برای شما گفتم تقوا یعنی شر، و به تعبیر مرحوم شیخ شهاب‌الدین سهروردی، آدمیان متوسط از خدا می ترسند. آدمیانی که به مراتب عالی توحید رسیدن از خدا شرم می کنند، و تقوا همون معنای شرم. و لذا وقتی که شما با خدا یک چنین نسبتی پیدا کردی، یهو در آب روتون باز میشه، و این چیزیست که شخص باید خودش تجربه بکنه. خیلی خب، ما به پایان سخن رسیدیم. از شما و از مولانا عذر میخوام که نوبت نرسید، ولی ما بر سر عهدمون هستیم و انشاءالله بقیه فرمایشات مولانا رو دنبال خواهیم کرد. در این حال من توصیه میکنم کسانی که کتاب کیمیای سعادت رو در منزل دارن، حتما به مبحث توکل او مراجعه کنن، و این سخنان رو از کلام گرم و فصیح غزالی هم بخوانن و انبان ذهن رو تجدید کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
راستش چند
تا سال داشتم،
ولی خب خوبش قناعت میکنم. خیلی ممنون، بحث بسیار جالبی بود. سوال اول این که شما فرمودین که نسبت خداوند و انسان، انسان با خداوند مثل فکر، انسان فکری در ذهن خداوند. من این مثال رو چند جلسه قبل در رابطه کنم توضیح صحبت‌های ملا صدرا برای توضیح رابطه روح و جان، روح و تن، جان و تن توضیح میدادیم. فکر میکنم یه مثال مشابه شما زدیم که به این شکل بودش. آیا با هم میخونه که برای مثلا هم برای اون به کار بره برای هم؟ یعنی من نتونستم با هم دیگه را بپشم.
نه، این دوتا یکی نبود، حالا عرض میکنم.
بعد یکی مثال دوم هم اینه که راجع به وحدت وجود و اتحاد، عملا که انسان با خداوند جدا نیست، باید خودشو در احاطه خدا ببینه. در دو سه جلسه ای که شما راجع به این صحبت کردیم که مثالی زدیم که وقتی که نوزاد به دنیا میاد، قبل از اینکه به دنیا بیاد، وقتی که در بدن مادرش هست، فکر میکنه که جهان فقط همینه و حتی نمیدونه که از جهان بیرون داره تغذیه میشه، و وقتی دنیا بیرون تازه میفهمه که عملا در همون جهان وجود داشته. و گفتیم که مرگ هم به همین شکله، دنیای بعد هم به همین شکل هست. و یک سوالی اونجا برم پیش اومد که متاسفانه نتونستم بپرسم، حالا که مطرحش کردیم مسئله اتحاد، این مسئله دوباره مطرح شد، میخوام بپرسم ازتون که چه یه فرق این مثال داره با مسئله مردم. هم اینه که نوزاد که به دنیا میاد، بعد از به دنیا اومدن واقفه بر، یعنی میتونه با اونهایی که بعدن به وجود، نوزادهایی که بعدن به وجود میاد تحت کنترل میشه. یعنی ما با نوزاد، تا وقتی که نوزادیم که هیچی، یعنی تا وقتی که در جنین هستیم که هیچی، ولی وقتی به دنیا میایم کنترل بر جنین های دیگه داریم. آیا بعد از مرگ هم همینه؟ وقتی که ما اونور میریم به این ور احاطه‌ای داریم؟ اینو میشه مثلا توصیف کرد؟ یعنی بخوام اگه همین مثالا آدم قبول کنه، فکر میکنه که وقتی که ما بریم میتونیم هنوز احاطه‌ای بر دنیای قبل داشته باشه. این سوال رو مقدم
پیش میاد. بله، حالا اولین دومی میگم ببینید، از مثال ها رو شما هیچ وقت اینطور توسعه ندید. مثال ها همیشه از یک جنبه، دو جنبه هستن، نه اینکه من جمیع الجهات. این که مثلا میگیم فلانی در شجاعت مثل شیره، دیگه معنیش نیست که چهار تن پا داره، دست و پا داره فلان، فقط شجاعتش منظورمه. وقتی هم اینکه میگیم که آدمی از این جهان که میره، بعد میفهمه که قبلا هم در همین جهان، همون جهان بزرگتر بوده، فقط از این حس منظور ماست، فقط هم برای اینکه این رو مفهوم کنیم، یعنی به ذهن نزدیک کنیم، و الا بازم ما به درستی نمیدانیم که چگونه ایم. اما
چون عالم رحم رو دیدیم، عالم طبیعت کنونی رو دیدیم، یه درکی داریم از اینکه چگونه میشود انسان در عالمی باشد که از اون عالم خبر نداشته باشه. اینو فقط تمثیل میکنیم. وجوه دیگرش نه، حقیقتش بر ما معلوم نیست، نمیدونم، مگر اینکه از کسی که رفته و بازگشته، گفت از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده ای کو که به ما گوید راز. اگر کسی آمد و رازشو گفت، خب البته اولیاء الهی نارفته هم میدانن، مگر اینکه اونا به ما چیزی بگن. تا غیر این صورت نه راه علم بازه، نه راه فلسفه بازه، هیچ کدوم اینا ما نمیدونیم.
سخنان عارفان هیچ چیزی
مثلا که اشکال چرا چیزایی گفتن. خب این دیگه بستگی داره که شما چقدر به سخنان اونا اعتماد داشته باشید. به هر حال اونا هم انسانن و میتواند در سخنانشون خطا هم باشه. در این حال روشنگره البته، یعنی راهی که اینقدر بسته است به روی ما، اندک نوری هم به تابه مقتنم است. اما در مورد سوال اولتون نه، ببینید اینا دو مطلبه. این که ما در نسبت با خدا مثل افکار در ذهن او هستیم یک مسئله است. در باب حرکت جوهری و روح من حرف دیگه زدم، گفتم این که میگیم که روح در بستر بدن متولد میشه و وقتی که بدن به یه درجه خاصی از پیچیدگی و تکامل و سوفیستیکیشن رسید، گفتم برای این که این باز قابل فهم بشه، فکر کنید که مغز ما تولید فکر میکنه و فکر خیلی فراتر از مغز ما میره، یعنی ما کشف میکنیم در واقع. ذهن ما که مغز ما که نمیسازه، یه چیزایی رو میسازه، ممکنه ما بشینیم مثلا تصوراتی بکنیم، اما وقتی که من میفهمم که دو بلا دو یعنی چهار، مغز من اینا از یه جایی داره میگیره، داره یه جایی میگیره، این داره به یه جایی وصل میشه که این حقیقت رو کشف میکنه. بنابراین افکار ما در حقیقت فراتر از مغز ما هستن. یعنی من وقتی که میفهمم دو بلا دو میسازه با چهار، مغز دیگری هم همین رو میفهمه، مغز دیگری هم همین فهمه، ما همه مشترکیم داریم که انهو یه واقعیتیست، همه ما به اون میرسیم، مغزهای ما. گفتم تصوری که چگونه در اثر پیچیدگی مغز روح به وجود میاد، هم سخن ملا صدا، از طریق این که چگونه تفکر در ذهن ما پیدا میشه و ما این قدرت رو پیدا میکنیم و تفکر ما همش جمع و تفریق اونچه که تو ذهنمونه نیست، بلکه کشف یک چیزهاییست که تو ذهن ما نیست و ما اینو چنگ میندازیم و از عالم واقع و نفس الامر سید میکنیم. بله.
با این تفکر آقای ازدادی فکر نمی کنید که اگر الان تو این دنیای امروز یا دنیای چیز ما به اختراعات و اکتشافات نمی رسیدیم، چون خیلی چیزا مشکوک و فسونه و با جهد و تلاش بعضی ها تمام عمرشون هم گذاشتن به جایی نرسیدن، ولی بعضی ها خود به چیزهایی که مشکوک هست چیز تلاش کردن و اختراعات و اکتشافاتی که الان هست از همین چیز.
بله دقیقا درسته اون چه که ایشان میگه، و نه فقط در این مسئله، در مسائل دیگه اصلا راه به مدرنیته نمیده، راه به چیزی به نام توسعه نمیده، راه به چیزی به نام کاپیتالیسم نمیده، یعنی اصلا در رو به روی اینها میبنده. البته شما از غزالی بپرسید میگه که سو مچ بهتر، یعنی چه بهتر، چه بهتر که راه نمیده. یعنی ایشون معتقد است که، نه اینکه حالا ایشون که نبوده در این دنیا، ولی من میتونم حدس بزنم که اگر این جهان رو برای او مصور می‌کردن و از او داوری می‌خواستن، میگفت چه بهتر که نمیشه و نشده، برای اینکه هیچ خیری در این عالم نیست و این جهان یه جهان پشت به خدایی است و همه توکل بر اسباب می‌کنن و مکر سراسر عالم رو فرا گرفته. خیلی هم که مخالف مدرنیتن، حالا نام توکل نمیارن ولی همین مسائل رو میگن. الا ایها نه، از این تعلیمات مدرنیته و کاپیتالیسم و رشد و توسعه و دیولپمنت و اینا در نمیاد، کاملا درست. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم که راجع به این که نگاه ما به اعتقاد ما چطور باید باشه. به الله مثلا این است که اگر که ما متقل باشیم که نسبت الله به ما مثل نسبت ما به تفکراتمون هستش، یعنی که خالق و احاطه دارد بر ذات و افعال و صفات ما به طریق اونت به طور کلی. اگر به این ترتیب باشه و با توجه به اینکه خب اگر معتقد به اتحاد عالم و معلوم هم باشیم که نهایت حقیقت علم همانیست که حقیقت به حقیقت عالم برمیگرده و یا علم و معلوم و عالم نهایتاً یکی خواهند بود، اگر به این اعتقاد داشته باشیم، بعد این مسئله توکل به صورت‌های به این تقسیم بندی‌هایی که کردیم اینا همش حل میشه، یعنی اینا چطوری میشه؟ و یه چیز دیگه ای که هست، اگر که باز طبق همین آیه سوره طلاق که این الله باله و علا امری و خداوند امرش رو هر امری رو که ایجاد کرده به بلوغ میرسانه و این دیگه شکی درش نیست، به این ترتیب ما چطور میتونیم غیر از این فکر بکنیم؟ و بعد از طرف دیگه اگر که ما میگیم دعا ارد القضا، اون به چه ترتیب میشه که چطور ما میتونیم متوجه بشیم که باز قضاها ثابتات عالم هستن، قرار نیست تغییری بشه و به هر حال هندسه عالم تقدیری داره و قضایی داره مشخص که با قدر تعیین میشه به قایه الا اندنا خزائن و تنزله ها به قدر معلوم. من نمیفهمم جای گاه حالا شد سوال من چند تا سوال با هم شد، ولی خواهش میکنم جوری که اینقدر اینا با هم که میاد ایجاد ابهام میکنه، مسئله دعا رو شما بود مشخص کنیم که چطور میتونیم با توجه به این که توکل بکنیم و اسباب مسببه بر مسبب سازی الله و باز اتفاق داشته باشیم از دعا عرفتون هست.
بله، غزالی اتفاقانی مثلا مطرح میکنه، من عرض کردم براتون، میگه که در مرتبه دوم و سوم توکل دعا وجود نداره، مخصوصا در مرتبه سوم که شخص مثل مرده در دستان مرده شویه. اما در مرتبه اول آره وجود داره، برای اینکه دعا هم خودش یکی از اسبابه. اگر شما در مرتبه اول میتونید و مجازید که بر اسباب تکیه و اعتماد بکنید، خب و دعا هم میتونید، بنابراین منافات نداره. دوم اینکه غزالی نقل میکنه، خب در روایات هم هست که خود دعا هم جز و قضاست، یعنی قضایی میتواند پیش پای قضای دیگری بپیچه و او رو نفی کنه یا تأیید کنه، بنابراین با دعا کردن هم میتوان قضایی رو عوض کرد، چون خود دعا هم از جنس قضاست. به هر حال از این طریق این مشکل رو حل کردن دیگه، برای کسانی که اهل دعا کردن هم، اونا هم که در مرتبه دیگری از توکل هم که هیچ. بله، حالی
که ممنونم برای تیم من. یه چیزی که به ذهن خودم میرسه اینه که تو همون مرتبه اول که قضایی گفته شده یه چیزایی غریبه به یقین، غریبه به حدوثه، مثلا اگه زمینی برمیشه اگه بیام چیزی که مثلا شدنی باشه، خیلی نزدیک به شدن باشه، به یه وکیلی بسپارم، اگه اون وقتی نشه اعتماد هم به وکیل هم از دست میاد.
بله،
شما فهمیدی اون قضیه توکل اصلا فقط تو ذهن انسان های خدا مدار و خدا ناباور، سبب اون چیزی که برای خود من چالش میشه اون لحظه ایه که انتظاری دارم که اسبابی رو فراهم کردم، مثلا خیلی مورد ها مثلا میخواد این قراره که این دنیا قرار نیست علت مرگی باشه، ولی اون چیزی که انتظار دارم که مثلا پیش بیاد و پیش نمیاد، اون وقت اون تفاوت اون نظام باوری آدم رو به هم میریزه، اون وقت این توکل یه جورایی انگار تازه میاد و یه چیزی که انسان بهش باور داره تازه ازش میگیره.
من یه مثال بزنید که من نظرم شد،
مثلا من یه سر اسبابی رو فراهم میارم، خب منتظرم که یه نتیجه بگیرم، بعد میگم خب توکل بر خدا اینه، منتظر شد مثلا منتظر یک نتیجه مطلوبی هستم که برام اتفاق بیفته، حالا آسمان رو ریسمان به هم میپیوندن و این اتفاق نمیفته، خب من اعتمادم به وکیلم از دست میدم دیگه، خب من نمیدونم اگه وقتی توکل رو در کار بکنم وقتی خطری اون وجود داره، اون چیزی که انتظار دارم قریبه به یقین قریبه حدوث باشه، اتفاقا میام یعنی باورم به وکیلم از دست میدم.
خب نه، شما اونجا باید ببینید که پس اون اسبابی که به کار گرفتید لابد قطعی نبوده، شما خیال کردید و قطع به نتیجه میرسونه، از این ور باید قصه رو حل بکنید. اگر اسبابتون قطعی بود خب حتما به نتیجه میرسون شما. این یکی. دومی که در عالم اسباب و در عالم طبیعت واقعش ما هر کاری که میکنیم بر بخش اندکی از عوامر و اسباب احاطه و اشراف داریم، خیلی اصلا نمیدونیم، لذا یه مرتبه میپیچه جلو پای اینا و همه چیزو به هم میزنه. این رو هم ما باید در نظر داشته باشیم. بیشتر احوال بر سنت شود، به قول مولانا گاه قدرت خارق سنت شود، اما گاهی یک نیروی دیگری در کار میاد و این سنت رو، یعنی این شیوه مرسوم معمول رو برهم میزنه و خلاف انتظار ما میشه. اشکالی هم نداره دیگه، چون بالاخره توکل معناش این نبود که هر وقت ما هر سبب سازی میکنیم همیشه به نتیجه برسیم. چنین چیزی ما در این عالم وجود نداره، چنین تضمینی نیست.
من یه سوال ببخشید کلش دارم، من خیلی نفهمیدم چیز فدیعی که قضایی بخواست به ما یاد بده چی بود، چون عملا اون چیز اصلیش که این بودش که خب اسباب هست و ما باید از اسباب استفاده کنیم، و اون چیز علمیش که خب ما بدونیم که مسبب الاسباب خداوند، خب این خب خیلی قابل فهم، ولی که حالا بیم اینجوری تقسیم بکنیم اسبابی که اینجوری هستن و مثلا اگر مشکوک باشه بعضیش ممکن اصلا در زمانه مختلف عوض بشه، مثلا من الان سببی که الان مثلا همین مداروی که مثلا داریم الان جزء مثلا تحقیقات خب مثلا 10 سال دیگه نیست، یعنی چی؟ یعنی چه چیز بدیعی؟ من یعنی نگرفتم، میخوام اون نکته‌ای که شما فرمودی که چیز بدیعی اینجا غزالی اومده گفته که بقیه نگفتن، اون یه ذره بر من هنوز
نه روشنه. ببینید همین دارویی که شما مثال میزنید، بله امروز اگر این مشکوک الاثره حالا از نظر غزالی شما به اون نباید تکیه کنید و خلاف توکل، اگه پس فردا اثرش ثابت شد دیگه اشکال نداره، دیگه خلاف توکل نیست.
حالا
من از کردن نه، این درسته، این که درسته، منتها غزالی میخواد بگی که ما در مقام توکل چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. ببینید در واقع غزالی توکل و قناعت رو خودش نمیگه، این رو به هم برامیخته. ما در توسل و اسباب خیلی عقلی باید عمل بکنیم، به کمترین سبب توسل بجوییم. من براتون مثال زدم، میگه که در خونتون رو قفل بزنید وقتی بیرون میرید، اما نه قفلای سنگی، قفل معمولی بزنید، زیادی قفل بزنید خلاف توکله، قفلهای خیلی سنگ. ببینید نگید که این سخن باطله یا حقه، با من فقط در باب اینکه بفهمیم که داره چی میگه. یا مثلا فرض کنید که در مورد افرادی که میخوان درجات بالای توکل رو داشته باشن، میگوید که فقط مثلا در منزل بنشینن اما فل مثلا در خونه رو نبندن، اگه کسی خواست بیاد پیششون بتونه مثلا دیوار دیگه بالا نره. ببینید اون به اصطلاح بداعت سخن او این است که اولا به صوفیانی که میگفتن که توکل ترک اسبابه، به اونها بگوید که نه، توکل ترک اسباب نیست. این خیلی نکته مهم نیست. میشود تکیه بر سبب کرد، استفاده از سبب کرد و در این حال متوکل بود. خب این نکته کنتروورشیالی بود، نکته‌ای بود که خیلی باور نداشتن و میگفتن اگه اینه بس توکل یعنی چی؟ توجه کردید؟ بنابراین بداعتش در اینه، یعنی به جنگ اونها رفته. اینی که شما میبینید ما امروز اینا برامون بدیهیه و اینکه ما اصلا بحث توکل نمیکنیم. اگر واقعا ما بحث از توکل میکردیم همین سوالا بر ما پیش میومد. اگر جدا میگفتیم که اینی که تو قرآن گفته که و من یتوکل علی الله، هر کی به خدا توکل کنه خدا امور او رو کفایت خواهد کرد، توکل یعنی چی؟ من چه کار بکنم؟ عین این سوالا پیش میومد برامون. وقت بعد سخن غزالی برای ما خیلی مزه‌دار بود که به ما گفتش که نخیر، شما میتونید در عین توکل و تکیه بر اسباب متوکل هم باشید با این توضیحاتی که خودش میده. اما چون ما از این برامون مسئله نیست، میگیم خب ما که اینا رو میدونستیم، شما مثلا چی بخوای به ما یاد بدی که چی؟ نه اینطوری نیست، چون ما تو اون فضای دینی زندگی نمیکنیم. بذارید من این نکته رو اضافه کنم. من مورد قبل هم گفتم، من خودم نمیخواستم رأی خودم رو اینجا بیارم، گفتش که خود چه باشد چی؟ حالا چه اون ترکمان پیش پای نر پیلان جهان، حالا ما حالا چه ترکمانی داریم این نر پیلان جهان اینجا. ولی من نوبت گذشته گفتم برای اینکه سخنمون تکمیل بشه این بارم عرض میکنم. ببینید اصلا به نظر من اینا یه مقداری خارج از موضوع رفته، فرمایشات این بزرگواران که از هر جهت بنده وامدار اونا هستم. ببینید من عرض کردم توکل یعنی اعتماد کردن به کسی، اعتماد هم شما به قول و فعل میکنید. اگر خداوند به شما وعده داده است که کار نیکتون رو پاداش میده، اگر وعده داده است که دعای شما رو با شرایطش مستجاب میکنه، اگر به شما وعده داده است که آخرتی خواهد بود و کارهای نیکتون در اونجا پاداش خواهد یافت، بدان به سزای خودشون میرسن، جهان حسابی دارد و افراد به حال خود رها نمیشوند، اگر وعده نصرت به نیکوکاران داده همطور که مثلا به پیامبران، اعتماد به خدا این است که خدا راست میگه و اینا درست در میاد. بذارید من یک چیزی به شما بگم که شاید شما نشنیده باشید. ما در عالم فلسفه و در عالم کلام هیچ دلیلی نداریم برای اینکه خداوند راستگوه. هیچ. شما برید کتابای کلامی رو بگرد. یادم ما یکی از علمای قم صحبت میکردن همین رو بهش گفتم، گفت خب بله 1,000,000 احتمال داره که خدا یه جایی دروغ بگه. گفتن حاج آقا همون 1,000,000 هم کار خراب میکنه، برای این که ما در بحثای فلسفی دیگه احتمال و 1,000,000 نداریم. اگر شما یه رخنه باز کردید دیگه رخنه باز شده. من همیشه اونطوری میگم این سخن خدا از اون 1,000,000 هاست. ما هیچ دلیلی نداریم که خداوند راست میگه. ما فقط باید اعتماد کنیم به خدا، توکل کنیم به خدا. خیلی مهمه این مطلب، خیلی مهمه، خیلی مهمتر از اونی که شما فکر بکنید. شما فکر میکنید مهم اینه که خدا بگه که من رزق بهتون میدم، مثلا یهو یه کسی از کنار خونه ما بیاد رد بشه، مثلا یه ظرف غذا در خونه ما بذاره، بگیم پس درست شد دیگه، ما توکل من جواب داد. نه، مسئله خیلی واره. ما اصلا به خدا باید اعتماد داشته باشیم که راست میگه. متکلمین اومدن میگن ما از روی معجزه میفهمیم خدا راست میگه، ولی متکلمین دیگه جوابشون نگفتن، نه یک هیلگر میتونه با هیله معجزه بکنه، بازم از اون طریق فریبکاری کنه. من اون دفعه قصه دکارت اونجا برای شما گفتم. دکارت وقتی که شک دستوریشو آغاز کرد گفت در همه چیز شک میکنم، شاید حواس من دروغ میگن. خب من میگم به من میگن چشمتو وا کن تا ببینیم. خب بله چشم وا، از کجا من اعتماد کنم که چشم من به من راست میگه؟ این که ما به تجربه اعتماد میکنیم، به عقلمون اعتماد میکنیم، اون از کجا آوردیم؟ از هیچ جا نیاوردیم. شما سر تا پای فلسفه رو بگردید، ما فقط به عقلمون توکل کردیم، همین اعتماد کردیم که راست میگه به ما. چون اگرم بخوایم ثابت کنیم که عقلمون درست میگه، باز باید از عقلمون کمک بگیریم. میبینید یه دور باطلی میفتیم که اصلا راه بنبسته. یه ادهی که ایمانگرا هستن در عالم فلسفه از همینجا آغاز میکنن، میگن بشر و دانش از ایمان آغاز میشه. ایمان و نه اعتماد به یه چیزی، بعد ابتدا اعتماد کرد به حس، بعد اعتماد کرد به عقل، بعد اعتماد، بله بالاخره بعد اونجاها اثبات نمیشه کرد. بعد از اون شما میتونید کاروان اثبات و استدلالتون رو راه بیاندازید. گوش میکنید، ما در مورد خداوند هم همینطوریم. هیچ دلیل فلسفی وجود نداره که خدا راست میگه. ما باید به او اعتماد کنیم. اینکه خدا میگه به من اعتماد کنید یعنی این، من دروغ نمیگم. اگر وعده‌ای به شما دادم، اگر خبری به شما دادم، همش هم وعده نیست، خیلی خبرها خدا میده، او در آینده چه خبرها خواهد شد، خب من چجوری اینا رو باور کنم؟ ما از راه اعتماد به خداوند و توکل بر خداوند و اعتقاد به این که او یک موجودی است که به او می توان اعتماد کرد. من قبلا به شما گفتم faith یعنی trust، ایمان یعنی اعتماد، یعنی توکل، مثلا همینه دیگه. اینجوری نیست که شما به چیزی یقین داشته باشید و ایمان شما باشه. ما به خیلی چیزا یقین داریم، ما فرزند به وجود شیطان هم یقین داریم، اما ایمان نداریم، تا ما تراست نداریم، اعتماد به شیطان نداریم، میگیم دروغ میگه، با ما نیرنگ میبازه. ما صفات خوبی رو در خداوند سراغ داریم که میگیم موجودی با این صفات دیگه دروغگو نیست، همینو بس. نه اینکه نمیتونه دروغ بگه، میتونه بگه اما نمیگه، چون بعضیا میخواستن اثبات کنن که خدا اصلا نمیتونه دروغ بگه. نه اینطورا نیست، میتونه. کمان که ایده میخواستن اثبات کنن خدا نمیتونه ظلم کنه. نه اینطوری نیست، خدا میتونه ظلم کنه ولی نمیکنه. گوش کردید؟ اینجاها خیلی دیگه ظریف میشه مسئله، خیلی باریک میشه. به قول مولانا بعد از این باریک خواهد شد سخن، کم کن آتش هیزمش افزون مکن. حالا شما اینجا میفهمید که اعتماد یعنی چی، توکل یعنی چی، ایمان یعنی چی. رابطه خودتون با وکیلتون بذارید کنار، تازه ما به وکیل هم اعتماد داریم، به دوستتون وقتی که اعتماد میکنید و میگید این هر چی میگه راست میگه، هر قولی که به من میده قولش قوله، این وقتی که این رابطه برقرار شد این میشه توکل. توکل از اینجا آغاز میشه، یعنی اعتمادی که شما به وکیل میکنید، نه کاری که وکیل برای شما میکنه، اون کاری حرف دیگری است. ایمانی که دارید، توکلی که به او دارید، این همون توکل شماست، بقیهش دیگه حس مسئله دیگری است.
چیزی سوال نیستم. یاد اومد یکی از دوستتون گفتین حتی در علم تجربی وقتی که ما پایین و پایین تر میریم به یه سری توالیها و توالیها اعتماد میکنیم. حتی تو علم
بله همینطور. خیلی خوب، بندم اعتماد دارم به درک قوی دوستان. سوال و سخنان رو همینجا ختم میکنیم تا نوبت آتی. و سلام علیکم.